اندومتازین، ناپروکسین، کسایی که زخم معده دارن و حالا مثلا به خاطر یه بیماری روماتیسمی مجبوره که مسکن‌های طولانی مدت مصرف کنه، امکان داره باعث سوراخ شدگی این زخم بشه، درد حاد شکمی ایجاد میکنه. اینا دردیه که مریض ساعت و دقیقه درد شکمش رو میتونه به ما بگه. بگه مثلا من ساعت 8 و نیم درد شکم گرفتم، درد شدید شکم که دیگه نمیتونم تکون بخورم. این میتونه نشونمون باشه. یا کسایی که زخم معده دارن مجبورن کورتون استفاده بکنن، حتما باید به اینا فکر کرد.
بله.
کسایی که سابقه عمل جراحی شکمی داشتن به هر علت، الان با درد شکمی مراجعه کرده، معمولا اینا تهوع و استفراغ دارن، اینا میتونه ناشی از چسبندگی روده باشه که باعث انسداد شده. باید حتما مد نظرمون باشه. یک، درد شکم همراه با عدم تحمل غذا، باید به انسداد فکر بکنیم.
بله.
توی همون مبحث سنگ های کیسه صفرا، این سنگ اگه وارد مجرا بشه امکان داره مجرای لوزالمعده رو ببنده. التهاب لوزالمعده هم میتونه درد خیلی شدید بده، حال مریض رو میتونه خیلی بد بکنه. خیلی وقتا اینا به جراحی نیاز ندارن، سنگ خود به خود دفع میشه، ولی به مراقبت پزشکی داخل بیمارستان خیلی وقتا نیاز هست و بعضی وقتا مریض خیلی بد حال میشه.
بله.
دیگه حالا از همون بالا که داریم حرکت میکنیم، از معده 12 و کیسه صفرا و لوزالمعده علت درد گفتیم، روده باریک انسداد هست، توی روده بزرگ میتونه انسداد به علت زایات بدخیم باشه، میتونه انسداد به علت زایات التهابی باشه مثل دیورتیکولیت، اینها میتونه باعث بشه. پیچ خوردگی روده بزرگ باشه که باعث انسداد و درد شکم میشه. و قسمت خیلی مهمی که خیلی وقتا به خاطر اینکه بهش فکر نمی‌کنیم غافل میشیم ازش، همون بحث مسائل زنان و زایمان توی خانم توی سنین باربریه. حتما باید به مسائل زنان فکر بشه توی خانم ها.
بله.
کیست های تخمدان، پیچ خوردگی تخمدان، حاملگی های خارج رحمی که میتونه باعث خون ریزی بشه، درد شکم ایجاد کنه، به اینها خیلی باید فکر کرد.
بله.
دیگه توی سنین بالا یکی مسائل عروقی داخل شکم خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا هر رگی مسئول خونرسانی به یک قسمتیه، امکان داره یه رگی از یک قسمت روده بزرگ بسته شده باشه، علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه. یه رگی اصلی روده باریک اگه بسته شده باشه، علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه. حالا سرخ رگ باشه یا سیاه رگ باشه، علائمشون متفاوته، ولی خب بیماری هایی هستن که خیلی نیازمند اقدامات تشخیصی درمانی خیلی شدیدن. بعضی وقتا جراحی میخوان، بعضی وقتا نیاز به آنژیوگرافی هست و بعضی وقتا نیازمند جراحی های عروق.
بله.
میشه برای اینها که بخوایم درمانشون بکنیم. علل خیلی متنوع، ولی بازم میگم جراح توی معاینش باید تصمیم بگیره که این شکم شکم جراحی هست یا نیست. اگر به این نظر برسه که شکم جراحیه، باید شکم جراحی بشه. خیلی وقتا واقعا ما نمیتونیم علت دقیق درد شکم رو پیدا بکنیم، چه با استفاده از معاینه، چه با استفاده از آزمایش یا حتی تصویر برداری. ولی حالا تصویر برداری یا چون هم با کیفیت شدن، هم افراد خیلی ماهری الان هستن که میتونن برای ما سونوگرافی خیلی دقیق انجام بدن، سی تی اسکن های ما خیلی با کیفیت بالاتری نسبت به قبل الان انجام میشه و گزارش میشه توسط رادیولوژیست و جراحایی که کار کردن، خودشون سی تی اسکن شکم رو معمولا خوب میتونن گزارش بکنن. خیلی به تشخیص نزدیک میشیم، یعنی خیلی وقتا یه تشخیصای خیلی خوبی داده میشه و جراحی هم که میشه دقیقاً میبینیم تشخیص نت داده شده. ولی خیلی وقتا هم فقط با این شرایطی که مریض آیا نیازمند عمل جراحی هست یا نیست، یعنی پیریتونیت میگیم بهش، التهاب داخل شکمی شدیدی که نیازمند جراحی هست وجود داره، این مریض باید جراحی بشود یا نشود، یعنی باید تصمیم بگیریم برای این. و یه علت شایع درد شکم هم که داشت از خاطرم میرفت اینه که سنگ‌های کلیه، سنگ‌های حالب، مجرا، اینا هم میتونه خودشو با دردهای شکمی با تیر کشیدن به ناحیه تحتانی شکم، کشاله رون، خودشو بروز بده. این هم باید حتما مد نظر باشه. با سونوگرافی خیلی میشه خوب تصمیم گرفت، با آزمایش ادرار دادن خیلی خوب میشه تصمیم گرفت و تیپ دردش هم متفاوت از دردهاییه که مربوط به دستگاه گوارش میشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب و مفصل شما دکتر صاحب. وقتی مریضی با درد شکمی شدید و حاد مراجعه میکنه، شما چی کارهایی برای مریض جهت تشخیص و معالجش انجام میتین؟ این مراحل چی چیزهایی است؟
بیماری که به اورژانس مراجعه میکنن، اول از همه خب معاینه است. واقعا بعضی وقتا معاینه ما تیپیکه.
بله.
و با یه سری اقدامات خیلی مختصر در حد یه عکس برداری ساده که زمان خاصی نمیبره و یک آزمایش ساده که میشه مثلا کل این پروسه رو توی یکی دو ساعت انجام داد، به تشخیص میرسیم و بیمار رو تعیین تکلیف میکنیم که آیا جراحی میخواد یا نمیخواد، که معمولا این کسی که تو یکی دو ساعت به نتیجه میرسیم هستن که جراحی احتیاج دارن. مثلا عکسش ساده شکم میگیریم و هوای آزاد داخل شکم میبینیم، نشون دهنده اینه که یک قسمتی از دستگاه گوارش الان سوراخ شدگی داره که هوا از دستگاه گوارش خارج شده و داخل شکم اومده. این بیمار دیگه نیازمند جراحی هست.
بله.
ولی بعضی وقتا هستش واقعا تشخیص به این سرعت داده نمیشه. یعنی معاینه میشه، علائم خیلی مرضیه. علائم مرضی رو باید حتما به تشخیص قطعی برسیم. چیزی که توی بیمارا به ما کمک میکنه توی مثلا بحث کیسه صفرا و کبد، سونوگرافی خیلی به ما کمک میکنه. توی مسائل زنان سونوگرافی به ما کمک میکنه. توی مسائل اگه سنگ کلیه و مجرای ادراری تو ذهن ما باشه و با تیپ علائمی که داره مراجعه کرده به این شک داریم، با سونوگرافی میتونه کمک کنه. ولی بقیه قسمت‌های شکم سونوگرافی شاید خیلی کمک کننده نباشه.
بله.
بیشترین چیزی که الان ما داریم استفاده میکنیم و ازش کمک میگیریم سی تی اسکنه.
بسیار تشکر دکتر صیب حاجیبی از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و همه طور شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان با این بخش خبری باشم. ما رو همراهی بفرمایید. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان نقش این کشور و جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان مهم دانست. روابط عمومی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در بیانیه‌ای در خصوص دیدار خانم حنا ربانی مشاور در امور خارجه پاکستان با اعضای هیئت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر ریاست حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان صادر کرد. در این بیانیه آمده است که ربانی با اشاره به پیوندهای ریشه‌دار و دوستی برادرانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان همسایگان افغانستان تاکید کرد. نقش همسایگان از جمله تهران و اسلام آباد برای صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم تلقی می شود و خواستار تعامل سازنده جمهوری اصلاح می کنند و خواستار تعامل سازنده جامعه جهانی با حاکمان دولت موقت طالبان افغانستان در جهت تضمین رفاه و توسعه مردم این کشور شد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود افزود که پیش از این دیدار نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران با محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان دیدار و طرفین بر تقویت همکاری مشترک برای پیشبرد اهداف صلح و توسعه منطقوی توافق کردند. حسن کاظمی قمی که برای رایزنی با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است، روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در سفر با پاکستان و دیدار با مقامات این کشور تاکید کردم امنیت و ثبات در افغانستان به معنی امنیت در کشورهای منطقه است. کاظمی قمی تاکید کرد آمریکا و برخی دولت‌های همکار آن اساس بی‌ثباتی در منطقه هستند. دیشب در شهر مشهد مقدس به مناسبت 40مین روز شهادت دختران دانش آموز مؤسسه کاج کابل، مراسم شب شعری در مؤسسه فرهنگی دره دری برگزار شد. در این مراسم شعرهای افغانستانی و ایرانی حضور داشتند و به شعرخوانی پرداختند. همکار ما خانم غزل حسینزاده که دیشب در این مراسم حضور داشت گزارشی را ارسال کرده است.
در مؤسسه فرهنگی هنری دور دری به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای کاج که 40 روز از درگذشت آنها بود مراسمی و محفل شب شعری برگزار شد که این مراسم با حضور شعرای بسیار از کشور افغانستان و همچنین کشور ایران همراه بود. از جمله افرادی که در این مراسم حضور داشتند و شعر خواندند خانم جعفری، خانم زهرا حسینزاده، خانم راحله حسینی، سرکار خانم زینب بیاد، همچنین جناب سید امین موسوی، جناب سمرقندی، بینش، حمید تقدیمی، حیدر بیگی، جناب مهدی پور بود و در پایان مراسم هم استاد ابوطالب مظفری یکی از شعرهای خود خواندند و مختصری صحبت داشتند که اشاره فرمودند این شعرخوانی ها، مراسم ها، راهپیمایی ها، شمع افروزی ها یک سری نشانه ها و نماد هایی که در دنیای خود مفهوم داره و ما بعد این نشانه ها و نمادها به کار ببندیم تا یک امر معنیدار باشه و اگه صرفا به عنوان یک نماد باقی میمونه دیگه میشه یک مراسم نمادین و شاید فایده به خصوصی نداشته باشه. همین حالا در خدمت جناب ابوطالب مظفری هستیم که سلام عرض میکنیم خدمت ایشان. تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت کردن. جناب مظفری بفرمایید که هدف از برگزاری این مراسم چی بود و برگزاری چنین مراسم های چگونه ارزیابی میکنیم؟
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. همونطور که خودتون فرمودین، هدف ما از برگزاری این برنامه ها در قدم اول این است که از فراموش شدن فاجعه ها و از عادی شدن فاجعه ها جلوگیری کنیم. ما نباید بگذاریم که فاجعه های انسانی که منجر به کشته شدن، مجروح شدن و آسیب دیدن روحی و روانی آدم ها میشه هر و به طور چرخه‌ای اتفاق میفته، اینا در ذهن و ضمیر کسانی که اینها رو میشنوه عادی بشه و همینطور در دنیای انجام دهندگان و فاعلین اینها هم عادی بشه. یعنی هر دو طرف قضیه نباید از کنار فجایع انسانی بی‌تفاوت و به صورت یک عادت عبور کنه. لذا برگزاری این مراسم ها مثل سوم، چهارم، هفتم، چهلم، اینها معمولا معنی و مفهوم اینها این است که ما بیاد بیاریم و ذکر کنیم و به فرموده قرآن کریم ذکر و یادآوری نفع داره برای انسانها. نفعش چیه؟ نفعش اینه که ما را از غفلت دور میکنه. غفلت خیلی امر مهمیه در زندگی آدمها. وقت شما یک قضیه رو به دست فراموشی بسپارید دیگه، خصوصا فاجعه های انسانی رو به دست فراموشی بسپارید، اون وقت اون فاجعه خرد میشه، اون فاجعه از یاد میره و وقت برنامه ریزی برای جلوگیری از فاجعه های بعدی انسان ها چی نداره. همیشه در فایده تاریخ همینه که تاریخ رو ما آدم ها برای این میخوانیم که از او عبرت بگیریم، یعنی عبور کنیم به سمت رفتن به یک دنیایی که دیگه او فاجعه در انتظار آدم های بعدی نباشد. این هدف و موضوع اساسی این سلسله برنامه هاست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای مظفری. این شب شعر با مراسم شمع افروزی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عزیز به خصوص دختران و زنان جوان افغانستانی در مؤسسه فرهنگی دور دری به پایان رسید. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
مسئولان محلی در ولسوالی دشت قلعه تخار میگویند پس از تحولات اخیر در کشور، میزان صادرات و واردات از بندر آی خانم، مرز میان افغانستان و تاجیکستان، به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. به گفته آنان، در حکومت گذشته از این بندر سمنت، سیخ گل، ادویه و کالاهای دیگر از کشور تاجیکستان وارد افغانستان میشد و غلجات به شمول برنج، گندم و روغن از افغانستان به تاجیکستان صادر می‌گردید که اکنون این روند به شکل قطعی کاهش یافته است. سمیع خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در بندر آی خانم ولایت تخار می‌گویند پس از تحولات پسین میزان صادرات و واردات از این بندر کاهش یافته است. مسئولان محلی در ولسوالی دشت قلعه تخار میگویند پس از تحولات اخیر در کشور میزان صادرات و واردات از بندر آی خانو مرز میان افغانستان و تاجیکستان به گونه بی پیشینه کاهش یافته است. به گفته آنان در حکومت گذشته از این بندر سمن، سیخ گول، ادویه و کالاهای دیگر از کشور تاجیکستان وارد افغانستان میشد و غلجات به شمول برنج، گندم و روغن از افغانستان به تاجیکستان صادر میگردید که اکنون این روند به شکل قطعی کاهش یافته است. محمد اسماعیل امیر محموله های بازرگانی بندر آی خانو میگوید در آغاز شکلگیری حکومت جدید صادرات و واردات از بندر آی خانو میان افغانستان و تاجیکستان خوب بود، اما این روند آهسته آهسته کند گردید و حال میزان صادرات از افغانستان به تاجیکستان به صفر رسیده است و تنها سمنت از کشور تاجیکستان به گونه اندک به افغانستان وارد میگردد. و از تامین امنیت در این بندر اطمینان داده است، تاجران میخواهد تا روند واردات و صادرات میان دو کشور را از سر بگیرند. محمد داوود انصاری معتمد قطعه گمرک بندر آی خانم همچنان از کاهش میزان صادرات و واردات در این بندر ابراز نگرانی نموده، میگوید از یک سال به این سو این روند رو به کاهش است و در یک هفته پسین شاهد هیچ گونه واردات و صادرات از این بندر نبوده اند. به گفته او مشکلات میان روسیه و اوکراین روی کشور تاجیکستان تاثیر گذاشته و به همین اساس دوشنبه میزان واردات خود به افغانستان را کاهش داده است. حسین که باشنده ولسوالی دشت قلعه می باشد میگوید در زمان حکومت گذشته قرار بود یک پل بر فراز دریای آمو در این بندر به هدف سهل شدن روند واردات و صادرات و همچنان ایجاد یک بازار مشترک میان دو کشور ساخته شود که با سقوط نظام کار ساخت و ساز آن متوقف شد و تا اکنون اثر گرفتن نشده است. و می افزاید که رهبری حکومت سرپرست طالبان در راستای ساختن پل، ایجاد بازار مشترک و افزایش میزان واردات و صادرات در این بندر توجه نمایند.
در حکومت جمهوریت کارا اینجا آغاز شده بود، قرار بود که اینجا پل ساخته شود و با تعداد شهروندای ما زمینه کار مساعد شود، ولی متاسفانه مدتی می شود دفتر آقا خان کار متوقف ساخته. از حکومت، از رهبری حکومت امارت اسلامی و از دفتر محترم آقا خان خواهشمند هستیم که بیان دیگه امنیت کاملا برقرار است، زمینه کار مساعد بسازند برای مردم، پل ایجاد بکنند تا بازارک و شهرک اینجا ساخته شود و مردم بتوانند با تاجیکستان روابط خوبی داشته باشند.
در همین حال جانان دین انصار امیر جنایی ولسوالی دشت قلعه آی خانم را یک بندر تجارتی یاد نموده، میگوید تلاش مسئولان محلی بر این است تا از مرزها و خاک افغانستان هیچ گونه تهدیدی متوجه کشورهای همسایه و منطقه صورت نگیرد. به گفته وی نیروهای مستقر در این بندر در صدد تأمین بهتر امنیت میباشند. او میگوید تاجران میتوانند با اطمینان کامل از این بندر غرض وارد و صادر نمودن کالاهایشان استفاده نمایند. انصار همچنان هشدار می‌دهد که برای هیچ کشور همسایه نیز اجازه داده نخواهد شد تا بر خاک افغانستان حمله نماید.
الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی در ولسوالی دشت قلعه، بالخصوص که مرزهایی که فعلا ما مشترکاً با تاجیکستان داریم، الحمدلله هیچ مشکلی وجود نداشته و انشالله امیدواری و اطمینان به این می‌دهیم که در آینده ها هم هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری از طرف ما نباشد. انشاءالله تمام نیروهای امنیتی و نیروهای مرزی و سرحدی ما در تلاش در صدد همین هستند که مرزهای خود را حفظ بکنند و تأمین امنیت مرزهای خود را بکنند و برای هیچ کشوری هم در مرزها اجازه نمی دهند که علیه افغان حمله بکنند و خطری بر کشور باشد. و انشاءالله باز خواست ما همین است از کشور تاجیکستان هیچ مشکلی برای ما ایجاد نکند که سبب نگرانی ملت ما باشد.
بندر آی خانم در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار که در مرز میان افغانستان و تاجیکستان می باشد از جمله بنادر مهم تجارتی به شمار می رود که در تقاطع دریای آمو قرار گرفته است. اما این بندر در این اواخر شاهد کاهش بی پیشینه واردات و صادرات بوده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت تجزیه طلبی در سیستان و بلوچستان اصلا موضوعیت ندارد. سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در جمع علما و ریش سفیدان شیعه و سنی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران افسود که جمهوری اسلامی همان نظام است که همه دنیا اراده کردند که دولت سوریه و عراق سقوط کند، اما با اراده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاد. سردار پاکپور با بیان این که توسعه بر پایه امنیت ایجاد می شود تصریح کرد دشمنان می خواهند با ایجاد ناامنی در ولایت سیستان و بلوچستان مانع پیشرفت و توسعه شوند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هشدار به برهمزنندگان امنیت مردم تاکید کرد دشمنان از هیچ جنایتی برای برهم زدن امنیت سیستان و بلوچستان دریغ ندارند و از هر اقدامی برای ایجاد هرج و مرج درون ولایت استفاده می کنند و بزرگان ولایت نباید اجازه مقتول شدن چهره ولایت را بدهند. رسانه های انگلیسی اعلام کردند که در عملیات ارتش این کشور در سالهای 2006 تا 2014 حداقل 64 کودک در عملیات نظامیان این کشور در افغانستان کشته شدند. به نوشته بی بی سی، پیش از این دولت انگلیس تنها مرگ 16 کودک افغان را به صورت رسمی پذیرفته بود. بنابر اعلام بی بی سی، در حال حاضر دولت بریتانیا برای 64 کودک افغان غرامت تعیین کرده که این تعداد 3 برابر آمار رسمی اعلام شده پیشین است. بیشتر این کودکان در زمان حمله هوایی و در میان آتشباران نیروهای انگلیس جان خود را از دست دادند. این گزارش را دولت انگلیس بنابر خواست یک مؤسسه خیریه انگلیسی به نام فعالیت برای خشونت ناشی از جنگ ارائه کرده است. این مؤسسه خیریه همچنین گفته که آمار غیر نظامیان کشته شده به دست ارتش انگلیس در افغانستان بیشتر از این چیزی است که تاکنون اعلام شده است. با گفته این مؤسسه احتمال دارد آمار کودکان کشته شده در جنگ افغانستان به 135 نفر نیز افزایش پیدا کند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شریکی همه تنهایی ای همه مهربانی ای رفیق شب دل تنگی ای همه هم زبانی بعد از این لحظه که ما هستیم لحظه دیگری هست اما بعد از من و ما اینجا کتاب و دفتری هست وقتی که باید خاطره ها را با خاطر خود آورده باشیم خدا نخواسته نباید اصلا رنج که میخندی به فکر دیگران باش، با کسی که غم دل دارم میشه مهربان باش. بعد از این لحظه که ما هستیم لحظه دیگری هست، اما بعد از من و ما اینجا کتاب و دفتری هست. وقتی که باید خاطره ها را به خاطر خود دارده باشیم، خدا نخواسته نباید از من رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید از من رنجیده باشیم، آزرده باشیم. وقتی که باید خاطره ها را به خاطر خود دارده باشیم، نخواسته نباید اصلا رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید اصلا رنجیده باشیم، آزرده باشیم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و با وجود اینکه مقامات حکومت موقت طالبان ادعا می کنند طی این مدت پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تامین امنیت، حکومتداری، کاهش فساد و بهبود اوضاع اقتصادی داشته اند و خواستار بهبود روابط جامعه جهانی با حکومت خود هستند، اما در سطح داخلی به ویژه در رابطه با وضعیت اقتصادی، حقوق زنان و دختران و مشارکت نداشتن اقوام مختلف در حکومت و در سطح بین المللی در خصوص رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر با مشکل مواجهند و همین مسائل سبب شده طالبان همچنان در زمینه مشروعیت و رسمیت داخلی و بین المللی با مشکل مواجه باشند. در برنامه این هفته کنکاش به مسئله عملکرد طالبان و نگاه جامعه جهانی به آنان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغان سید تمیم مظهر و عزیز احمد فانوس هم استفاده می‌کنیم. از سید تمیم مظهر، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، در مورد تعریف علمی مشروعیت پرسیدیم و اینکه چی شده که به عقیده صاحب نظران طالبان تا کنون نتوانستند مشروعیت داخلی و بین المللی کسب کنند و آیا با پایان یافتن حکومت موقت طالبان قادر خواهند بود مشروعیت بین المللی کسب کنند؟
از نظر علمای علم سیاست، مشروعیت یعنی اطاعت رضایتمندانه مردم از قانون، که این اطاعت معطوف به مقبولیت نظام از جانب مردم است و این مقبولیت هم میسر نمیگرده مگر با کارآمدی نظام. با توجه به این سه مؤلفه مهمی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اطاعت مردم، مقبولیت نظام و همچنین کارآمدی نظام، میبایست موفقیت و عدم موفقیت طالبان در عبور از بنبست مشروعیت را در این سه مؤلفه تحلیل کنیم. در کل مشروعیت بر چهار پایه استوار است. یک، ما مشروعیت الهی داریم، مشروعیت سنتی داریم، مشروعیت کاریزماتیک داریم و همچنین مشروعیت قانونی. در عصر جهانی شدن یا همون گلوبالیزیشن، شناسایی دولت‌ها به عنوان دولت‌های دو جور، مشروعیت قانونی رو پایه و اساس این شناسایی قرار میدن. یعنی در نظام بین الملل وقتی یک دولت رو میخواین شناسایی کنن، بیشتر به پایه قانونی از او اکتفا میکنن تا اون سه پایه دیگه‌ای که در قبلا خدمتتون عرض کردم مردم. اما اگر یک نگاه کلی داشته باشیم هم به حکومت یک ساله طالبان و حتی دوره اول حکومت، مهمترین عنصر که رضایتمندی و مقبولیت امارت هست، نتونست امارت اسلامی این موضوع در داخل کسب کنه و از آنجایی که این مشروعیت و مقبولیت در داخل مشروعیت و مقبولیت بین المللی رو به همراه داره، حکومت طالبان در هر دو دوره نتونستن به این مسئله دست پیدا کنن. از نظر امارت اسلامی رعایت حقوق بشر تعریف متفاوت با تعریف جامعه جهانی داره و این عدم یک تفاهم جامع میان این دو تعریف از حقوق بشر خواستگاه اختلافات و عدم مشروعیت طالبان است. از طرف دیگه میتوان با ضرس قاطع گفت این قلدهای طالبان در قبال رعایت حقوق بشر باعث از این شده که این بن‌بست مشروعیت طالبان هر روز بیشتر شود و این گره هر روز کورتر شود.
از عزیز احمد فانوس، دیگر کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، پرسیدم شرایط افغانستان طی بیش از یک سال گذشته چگونه بوده و طالبان چگونه مسائل را پیش بردند و تا چه حد به خواسته های جامعه جهانی توجه کردند؟
خب از نگاه امنیتی تا اندازه موفق هستند، به خاطر از اینکه ناتو و امریکا در افغانستان چنان که میبایست نتونستن امنیت نسبی را فراهم بکنن، ولی اینا در طول یک سال گذشته به صورت نسبی ثابت کردن که میتونن در سراسر افغانستان امنیت را برقرار بکنن. حالی که چیز روندهای در پس پرده بوده و یا هست این را کنار میگذاریم، ولی به هر صورت صحبت های بوده که باید اینا امنیت را برقرار بکنن تا یعنی مورد توجه جهانیان قرار بگیرن و در رأس باشن. چنین هم شد با همه سازش ها و نشست هایی که قبلا در طول یکی دو سال گذشته پیش از حضور طالبان در افغانستان وجود داشت، اما آنچه که در سطح ملی دیده میشه رضایت عمومی به دست نامده که یک خطر عدم ثبات در افغانستان قابل پیش بینی کنه. اما به هر صورتش اینا هم میخواهند که در آینده افغانستان در مسئله داخلی هم کنار بیاین با خواستهای مردم، اما یک مقدار ضرورت است که فشارهای بین المللی هم باشه تا اینا تمکین بکنن به این خواستها و خصوصا در مورد آزادی زن و تساوی حقوق زن ها. البته اینا ادعا میکنن که ما فعلا امنیت برای خانم ها هم برقرار کردیم در زمان حضور آمریکایی ها، وقتی کشته میشد یک مرد طبعا خانم ها و دخترای زن ها و مادرای زن ها هم سوگوار بودن و حقوق زن ها تامین نمیشد. حال که امنیت است گویا همه چیز خوب است، همه چیز تامین است، ولی امنیت روانی یک کمی با مشکل مواجه است که اینا نمیتونن بر جهان ایرا به اثبات برسانن که ما تونستیم از نگاه روانی و از نگاه اقتصادی هم امنیت را برقرار بکنیم. چنانچه یک چند پیش آقای ملا برادر هم گفت که ما نتونستیم فراهم بکنیم. بنابراین اینمی به اصطلاح ادعایی که از جهان میشه و یا خود از درون حکومت میشه این را برمغان میتونه بیاره که اینا یک مقدار تمکین میکنن به خواستای جهانی و طبعا فشارها هم در این زمینه کارسازه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت موقت طالبان نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می کند، اما دنیا معتقد است که این نقض در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ می دهد. این قضیه تا چه میزان روی کسب مشروعیت جهانی توسط طالبان تأثیر گذار است؟ نظر آقای مظهر را در این زمینه بشنوید.
نقض حقوق بشر در هر جایی از جهان اتفاق میفته. یک چیز هست که ما چه بخوایم چه نخوایم در جای مختلف از جهان میتونیم میره مشاهده باشیم، اما تصویر سازی از اون متفاوت میباشه و انعکاس از این متفاوت میباشه. نباید ما از این نکته غافل شویم که عده‌ای در داخل هستن که برای دست یافتن به یک سری امکانات غرب، هم به ویزای غرب و امکانات دیگه، به یک سری اعمال دست میزنن و عده‌ای هم هستن به دستور غرب آتش بیاری معرکه میشن. اما در مجموع میتوان گفت که رعایت نکردن حقوق بشر گروه های مختلف اجتماعی در نظام طالبان باعث شده که مشروعیت این گروه همچنان در عالی از ابهام باقی مانه. این که در برخی موارد نقض حقوق بشر صورت میگیرد نمیتوان منکر آن بود، اما یکی از کلیدی ترین عناصر مشروعیت کارآمدی نظام حاکم است که امارت اسلامی تا اکنون نتوانسته به این مهم دست پیدا کنه و حتی نیازهای اولیه بشر مانند امنیت، اقتصاد و خدمات اجتماعی را نتوانسته فراهم کنه و این عنصر به اضافه نقض برخی موارد حقوق بشر مانع رسیدن این گروه به اون مشروعیت داخلی شده که متعاقبا زمانی که مشروعیت داخلی کسب شد مشروعیت بین المللی را هم در پی خود داره.
طالبان از جامعه جهانی خواستار روابط بهتر و گسترده تر هستند، اما از آنجا که اقدامات عملی در جهت تأمین خواسته های اعضای جامعه جهانی انجام ندادند، آیا آنها بهبود روابط را خواهند پذیرفت و امکان به رسمیت شناخته شدن طالبان در شرایط کنونی وجود دارد؟ نظر آقای فانوس را بشنوید.
در حالت فعلی چندان نه و ما فکر میکنم که فشارها هنوز هم ادامه داره و طالبها با چالش های بسیار جدی مواجه هستند که باید تغییر بیارن در سیاست داخلی و خارجی خود. تا اون زمان باید انتظار کشید و این آینده رقم خواهد زد و از آنجایی که طالبها دولت خود سرپرست اعلان میکنند گویا آمادگی دارند برای اینکه یک دولت فراگیرتر با امکانات بهتر برای مردم افغانستان فراهم بکنن و تا اندازه قناعت جهان هم فراهم بیارن تا برسمیت شناخته چاره دیگه نیست. اگر به این شکل یک نظام که فعلا در افغانستان هست و اینا به شکل انفرادی و اصطلاح از نگاه بین المللی و در یک انزوا قدرت به دست دارن، شاید تا یک وقت را یکی دو سال اینا را قانع نگاه بکنه، اما یک چیز به نام حیثیت بین المللی هم هست، یک چیز به نام شناخت هم هست، یک چیز به نام روابط دیپلماتیک هم برای کشورها هست که نباید زیر به نمایش بگذارن. در غیر از او میشه که به یک شکل ادامه بتن مثل دوره گذشته خود یک مدت 4-5 ساله و منتظر عواقب منفیش هم باید باشن که طبعا واکنش های شاید صورت بگیره و از داخل هم مقاومت های شاید صورت بگیره و یا شکل بگیره با یعنی چی آشکار چی مخفی و این چندان خوشایند نخواهد بود. با فکر میکنم برای اراکین دولتی فعلی هم شاید یک تعداد به همین حالت فعلی خوش باشن، اقتدار بسیار کم، اما ما میبینیم تناقضات را که در گفتار وجود داره و در اینجا یک دست نیست این خواستها، خصوصا در مورد حقوق زن، تحصیل دخترها و زنها و از این قبیل مسائل.
مقامات طالبان میگویند با پایان یافتن حکومت موقت شرایط جدیدی در افغانستان به وجود خواهد آمد. آیا در این صورت زمینه بر رسمیت شناسی طالبان هم فراهم خواهد شد و آنان خواهند توانست وارد تعاملات رسمی با جهان شوند؟ بشنوید که آقای مظهر در این زمینه چی نظری دارد.
مذاکراتی در سطح نظام بین الملل در مورد شناسایی دولت طالبان در جریان هست، کما اینکه برایند آن را در صحبت‌های اخیر سخنگوی این حکومت ما شاهد هستیم. آقای زبیح‌الله مجاهد در آخرین نظرات نظرشان در مورد تشکیل حکومت جدید از تشکیل حکومت جدید خبر داد که این موضوع نوید خوب است برای آینده بهتر افغانستان. در مجموع به نظر من رای برون رفت افغانستان از باطلاق کنونی تشکیل یک حکومت همشمول است که حقوق اقلیت‌ها در آن مراعات شود و مد نظر گرفته شود و به زنان نیز فضای لازم برای تحصیل و فعالیت اجتماعی داده شود. ببینید شما وقتی ما در یک جامعه قرار داشتیم، یعنی دوره 20 ساله جمهوریت ما داشتیم، مردم آزاد بودند، زنان آزاد بودند، فعالیت‌های اجتماعی وجود داشت، دانشگاه زنان می‌رفتند، مدارس باز بود، همه یک در یک فضای آزادی قرار داشتیم و یک دفعه یک فضای خفقان و بسته میآید که این فضا باعث از این میشه که روز به روز مردم سرخورده تر شوند و احساس احقارت کنند. این احساس احقارت باعث از این باعث مهاجرت ها میشه، باعث اعتصابات و اعتراضات میشه و همچنین باعث اختشاشات میشه. طالبا در مجموع اگر بخوایم مشروعیت در نظام بین الملل کسب کنه باید اول مشروعیت داخلی کسب کنه و همونطوری که گفتم خدمت شما این مشروعیت داخلی هم به دست نمیاد، اینکه اول یک تعریف بتونه به یک تفاهم با جامعه جهانی برسه از تعریف حقوق بشر که تعریف یک تعریف جامع و مانع هر جامعه بین الملل هم امارات اسلامی دست پیدا کنه و بتونه یک حکومت همشمول تشکیل بده، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را رعایت کنه، حقوق زنان را رعایت کنه، در او یک فضای مناسب یک بستر مناسب ایجاد شوه که بتونن خانم‌ها تحصیل کنن، بتونن فعالیت‌های اجتماعی داشته باشن. چون جامعه اسلامی است، ما میخوایم در چارچوب اسلام آزادی زنان داشته باشن که هم بتونن فعالیت اجتماعی کنن و هم بتونن به تحصیلشان بپردازن.
با توجه به پافشاری طالبان بر سیاست‌های خود و خودداری از پذیرش مطالبات جامعه جهانی حداقل در کوتاه مدت، آیا جامعه جهانی از خواسته‌های خود عقب نشینی خواهد کرد تا روابط با طالبان را بهبود بخشد؟ بشنوید که آقای فانوس در این زمینه چی نظری دارد.
خب اگه واضح تر مثال بزنیم، تحصیل دخترها را، باز شدن مکتب ها را، هیچ رای نداره که جهان از این خاص عقد نشینی بکنه. یعنی حیثیت بین المللی تمام کشورها هم از اسلامی و غیر اسلامی زیر سوال میره. اگه اینا تایید بکنن این مساله را که خب دخترها تحصیل نکنن، و حتی در خود افغانستان هم تناقض وجود داره. امروز دخترها میرن در دانشگاه ها تحصیل میکنن، در دانشگاه های دولتی و خصوصی، دخترایی که به سن سال بزرگتر هستن نسبت به دخترای نوجوانی که در مکتب سنف 7 و 8 هستن. اینا میرن تحصیل میکنن، در شهر و بازار میگردن، کورس ها فعال است و شما شاهد حتی کورس های بودیم که چند وقت پیش مورد حمله قرار گرفت. در اینجا یک تعداد دخترک ها شهید شدن، جوان نوجوان ها بچه ها شهید شدن، یک مؤسسه به نام کار در غرب کابل که هم بسیار تقبیه شد، هم از جانب طالب ها در داخل و هم از جانب تمام نهادهای جهانی. بنابراین این یک مسئله نیست که اینا هم به این شکل پافشاری بکنن و این را دوامدار بخوانند.
خب شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سرست شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان آتشی که او روشن می کند. قسمت دوم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مردی که پیشه او تجارت بود و هر از گاهی از طریق دریا یا خشکی و سفر تجارتی می رفت، تصمیم گرفت که با کشتی برای خریدن مال و تجاره به شهر دیگری برود. کشتی در میانه راه دچار طوفان شد و مدتی بعد یک کشتی از همان شهر خبر غرق شدن کشتی و نیز تعدادی جنازه از مسافران را با خود به شهر آورد. البته جنازه مرد تاجر میان جنازه ها نبود، ولی شواهد نشان میداد که او نیز زنده نمانده است. چرا که این احتمال وجود داشت جنازه او و جنازه های دیگر طعمه حیوانات دریا شده باشند. با این حال همسر او با وجود این که در ظاهر مرگ همسرش را پذیرفته بود و همه اقوام و خویشاوندان او برای تسلیت به نزدش آمده بودند، اما زن همچنان در دلش شعله امیدی وجود داشت و امیدوار بود که شاید روزی شوهرش به خانه بازگردد. و اما اینک ادامه ماجرا.
مرد، هیچ از حال دخترت خبر داری یا نه؟
چی میگویم؟ باید قبول کرد که مصیبت بزرگی بود.
من برای او بیمناکم. با گذشت چند ماه هنوز باور نکرده است که شویش مرده. گمان میکند که روز باز میآید.
این داغ برای او گران بوده است. باید به او فرصت داد.
فرصت برای کسی که کوشش میکند که داغ خود را فراموش کند خوب است، اما این دختر هر روز روی زخم خود نمک میپاشد.
میدانم
که سوز و دردش را تازه کند، کاری دیگری نمیکند.
حق با توست بانو، اما از دست من چه کاری برمی آید؟ بارها با او صحبت کردم، او را نصیحت کردم، اما همانطور که تو گفتی او یک امید واهی دارد. تا دست از این سراب بر ندارد ره به جایی نخواهد برد.
هی بیچاره دخترم، در همین چند ماه پوستش و استخوانش چسبیده است.
راست میگویی.
مادر جان.
بله دلبندم.
این درست است که دیگر پدرم باز نمیگردد؟
دلبندم، پدرت بر میگردد، حتما روزی بر میگردد.
پس چرا همه میگویند هر کس بمیرد دیگر به خانش بر نمیگردد؟ و
پدرت نمرده، میفهمی؟ پدرت زنده است.
من حرف بدی زدم مادر جان؟
خیر دلبندم، فقط کمی دلتنگم. من روزی که پدرت میرفت او را به خدا سپردم و شک ندارم که او را به من باز میگرداند.
صدای درش مادر جان. من میروم در را باز کنم مادر جان.
برو فرزندم.
دلبندم چیزی مگو دلبندم.
که بود فرزندم؟
مهمان نمیخوای بانو؟
تو برگشتی؟ تو برگشتی؟
بانو
چرا مادرم گریه میکند؟ شما نسیده
هستی؟ این میگویند عشق شا.
خدایا شکرت دیدی دلبندم؟ دیدی؟ من که گفته بودم پدرت زنده است، نگفته بودم که روزی باز میگردن. چرا معطلی؟ برو پدر بزرگ و مادر بزرگت رو باخبر کن. برو
اندکی درن کن دلبندم، درن کن. گمان نمی کنم سخن فرزندمان را باور کنم. بهتر از کمی صبر کنید تا من خود به دیدارشان بروم.
چی میگویی مرد؟ فراق تو پدر و مادرت را پیر کرده.
سخت دلتنگشان هستم. اصلا برخیزید اول به خانه پدرم برویم، بعد به خانه پدرتو.
اما تو هنوز وارد خانه نشده ای. نه از راه را رسیده ایم.
رسیدم. دیدارشان رنج خستگی را می زدد. شتاب کنید برویم.
قدری در این کن. حال می آیم. خدای شکرت. خدای شکرت.
و یک اتفاق باور نکردنی شبیه بود، شاید با یک معجزه، اما حقیقت داشت. مرد تاجر بعد از چند ماه زنده برگشته بود به شهر و دیارش، و البته اولین سوال همه این بود که چه اتفاقی برایشان افتاده و او چگونه جان سالم به در برده است.
دانم که برای پدر و مادر خودت تعریف کرده ای، اما برای ما هم بگو. آره. آخر سخنان تو شنیدنی است.
آره آره فرزندم. البته میتوانی بعد از این که خستگی سفر از تنت بیرون رفت صحبت کنی.
این چیش سخنی است مرد؟ من دوست دارم همکنون بشنوم.
بسیار خوب. وقتی نیمه های شب کشتی من دچار طوفان شد، همه روی عرشه کشتی بیرون شدیم.
خب
نمیدانی چند واج سهمگینی بود. صدای کسی به کسی نمیرسید. ناگهان موجی بلند به کشتی ما اصابت کرد. خدایا من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ کشتی؟ کشتی من کجاست؟ آخ سرم چقدر درد میکنه. پس همسفرانم کجایند؟ خدایا اینجا کجاست؟ من کجایم؟ تا چشم کار میکرد درخت بود و درخت، اما اثری از آدمیزاد نبود. نمیدانستم که چه بر سر دیگر همسفرانم آمده. تا چند روز از صبح تا غروب کنار ساحل می نشستم به این امید که شاید کشتی چیزی از آن منطقه بگذرد، اما بیفایده بود.
خب بعد چی کردی فرزندم؟
برای اینکه هم ساحل دور نباشم و هم بتوانم خودم را از سرما و گرما و خطر حیوانات درنده حفظ کنم، به هر زحمتی بود برای خودم از چوب و دیگر چیزها سرپناهی درست کردم مادر جان.
خوب،
اما همیشه با خدا راز و نیاز می‌کردم که مرا از آن جزیره و از آن تنهایی خلاصی دهد. یک روز که از سرپناه هم دور شده بودم، نزدیک غروب دیدم از کنار ساحل دودی به طرف آسمان بلند است.
عجب.
به شتاب به طرف منشأ دود حرکت کردم. نمی‌دانید وقتی رسیدم باورم نمی شد. سرپناه هم در آتش به طور کامل سوخته بود و دود شده بود.
ای وای. فرزندم، چه کسی سرپناه تو را آتش زده بود؟
خداوند.
تو چه گفتی؟
خداوند.
گفتی خداوند؟
آری. نمی دانید مادر جان وقتی با آن منظره روبرو شدم چقدر ناراحت شدم. در حالی که گریه می کردم فریاد می کشیدم خدا خدا خدایا چرا با من این کار را کردی؟ به جای اینکه نجاتم دهی سرپناهم را از بین بردی؟
ولی فرزندم،
من در آن جزیره با خدا تنها بودم مادر جان، کس دیگری در آنجا نبود. نمی دانم که کی و چگونه خواب رفتم. وقتی صبح بیدار شدم دیدم که یک قایق به ساحل نزدیک می شود. باورم نمی شد آنچه را که می دیدم. می گویم ناخدا.
بله چه می خواهی بگویی؟
برای من سوال شده است که شما چگونه از وجود من در آن جزیره مطلع شدید باورم نمی شود. فکر نمی کردم کسی مرا.
ای مرد،
بله.
این چه سوالی است که از من می پرسی؟ ما به واسطه دود آتشی که خودت در کنار ساحل روشن کرده بودی متوجه شدیم که حداقل یک نفر یا شایدم بیشتر در جزیره هست. برای همین قایق را به طرف ساحل آوردیم.
شما چه گفتی؟
آره درست شنیدی، به واسطه آتشی که خودت در کنار ساحل روشن کرده بود.
میدانم وقتی پرسیدی چه کسی سرپناهم را آتش زده است و من پاسخ دادم خداوند، قدری شگفت زده شدید. اما حال دانستید که چرا گفتم آن آتش را خداوند روشن کرده بود.
یاری فرزندم،
بیگمان اگر چنین نشده بود و سرپناهم آتش نگرفته بود، من اکنون اینجا نبودم. فقط میتواند کار خداوند باشد، کار خود او بود.
آره فرزندم، این فقط میتواند کار خداوند باشد.
آره.
جز خدا کسی این چنین قدرت ندارد.
همین گونه است. باورت میشود در همه این مدت دلم گواهی میداد که تو زنده هستی.
خدا را شکر فرزندم، خدا را شکر. نمیدانی که چقدر خوشحالی.
آره فرزندم،
این به زندگی دوباره میماند فرزندم. خداوند تو را بار دیگر به ما داد. خدا را شکر.
میدانید پدر جان، من پیش از این هم به عنایت خداوند باور داشتم، اما در این سفر باید بگویم که به چشم خود دیدم.
میگویم تو هنوز خسته سفری دلبندم، بهتر است که قدری استراحت کنی. حتما گفتنی های بسیاری داری. باید برای ما بگویی که در آن جزیره بر تو چه گذشت. پس بهتر است که حالا قدری استراحت کنی و زمانی که بیدار شدی از روی فرصت برای من تعریف کن.
فکر خوب است مادر جان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ترنم باران
من وقتی تلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام خدای رحمان و عظیم، ای مولای مهربانی، قصه دوستی با شما از آن قصه هاییست که دل و جان را آرام می کند. سلام بر شما که آرامش جانهایی. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستان خوب و بزرگواری که ترنم مهر امام هشتم علیه السلام آرزوی قلبی همه آنهاست. انسان موحدی که در مکتب اسلام